با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله عصر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در سه شنبه 24مین روز از مرداد 1401 خورشیدی. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. اجازه بدید که در همین ابتدای راه شنونده آخرین و تازه‌ترین خبرها باشیم با توجه به محدودیت زمانی هم که داریم. از شاهین بشیری و بعد هم برگردیم و مجله رو با هم آغاز کنیم.
با سلام. در ادامه موج تعطیلی مراکز صنعتی با سابقه در ایران، شرکت داروسازی الهاوی نیز بعد از 55 سال فعالیت اعلام تعطیلی کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، محمد آذرنیا مدیر عامل این شرکت داروسازی دلیل این تعطیلی را توقف کارتابل محصولات شرکت توسط سازمان غذا و دارو عنوان کرد و از تعدیل تمامی نیروی 500 نفره این شرکت خبر داد. شرکت داروسازی الهاوی در سال 1347 تأسیس شد و گفته شده که بیش از 80 نوع محصول دارویی در آن تولید می شد. خرداد ماه امسال نیز شرکت داروگر، یکی از باسابقه ترین تولید کنندگان محصولات بهداشتی، به دلیل آنچه مشکلات تولید و تحمیل مالیات های ناعادلانه در ایران خواند، اعلام تعطیلی کرد. دونالد ترامپ از سوی دادگاهی در ایالت جورجیا آمریکا به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 در این ایالت متهم و به این ترتیب با چهارمین مجموعه از اتهامات کیفری خود روبرو شد. به گزارش رویترز، فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون شامگاه دوشنبه متهمان این پرونده را به اقدامات مجرمانه و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 در جورجیا متهم کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموع 19 متهم دارد و در صورت اثبات اتهامات در دادگاه تا 20 سال حبس در پی دارد. مارک میدوز، رئیس دفتر پیشین آقای ترامپ در کاخ سفید، رودی جولیانی و جان ایستمن وکلای دادگستری از جمله متهمان این کیفرخواست هستند. وکلای دونالد ترامپ در بیانیه‌ای کیفرخواست این دادگاه را یک طرفه و متکی به شهادت افرادی با منافع شخصی و سیاسی خواندند. آمریکا میگوید هنوز نمیتواند پرونده شهاب دلیلی را در مجموعه بازداشت‌های به ناحق قرار داده و از آن مسیر این پرونده را پیگیری کند. پس از اعلام آغاز اجرای توافق تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده، خانواده شهاب دلیلی خواستار توضیح واشنگتن در زمینه دلیل گنجانده نشدن نام این شهروند در میان زندانیان آمریکایی شده بود. آقای دلیلی اقامت دائم آمریکا را دارد و سال 1395 در ایران زندانی شد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت واشنگتن فعالانه پرونده ها را برای ارزیابی شاخص های بازداشت به ناحق بررسی می کند.
We regularly and actively review those individual cases for indicators of possible wrongdoing.
شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران، 7 سال پیش از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده است. سعید روستایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم تحسین شده برادران لیلا در جشنواره کن، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس متن این حکم، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این کارگردان را با استناد به ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده که 1/20 آن قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی را از جمله به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده است. سازمان سینمایی اواخر خرداد سال گذشته این فیلم را توقیف و دلیل این اقدام را تخلفات سرپیچی تهیه کننده و کارگردان از مقررات عنوان کرده بود.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به دومین سال سقوط کابل همراه با فوزیه کوفی. همچنین برای شما از حکمی خواهیم گفت که سعید روستایی دریافت کرد، 6 ماه حبس، که این 6 ماه حبس البته به حالت تعلیق در خواهد آمد، اما مسئله اساسی بی سابقه بودن این حکم بوده که در این باره نظر محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران رو جویا شدیم. همچنین یک بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با زنان با کیانوش فرید. از مشکان کشاورز برای شما خواهیم گفت و سرانجام هم تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین و اتفاقاتی که در جوار ما داره رخ میده در گزارشی از شهاب عموپور. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدا بریم به کشور همسایه ایران سری بزنیم. 2 سال از سقوط کابل و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان گذشت. در آستانه این سالگرد مقام‌های آمریکایی با طالبان در دوحه نشست تازه‌ای داشتند. طالبان می‌خواستند که پول‌های بلوکه شده افغانستان آزاد بشه و محدودیت سفر برای رهبران این گروه لغو بشه و آمریکایی‌ها هم خواستار آزادی 2 تبعی زندانی این کشور در افغانستان بودند و از مقام‌های طالبان خواستند تا از سیاست‌هایی که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در افغانستان شده عقب‌نشینی کنند. مقام‌های آمریکایی میگن این نشست به معنای عادی‌سازی و یا مشروعیت دادن به طالبان نیست، اما گروه‌های مخالف طالبان این گفتگوها رو ناقص و یک‌جانبه می‌دونن. گفتگویی رو داشتم با فوزیه کوفی، یکی از 4 زن عضو گروه مذاکره کننده دولت پیشین با طالبان که اکنون در لندن، و از او پرسیدم که از آن نشست تا این نشست چه اتفاقاتی در افغانستان رخ داده.
امروز برای مردم افغانستان نه تنها روز سقوط یک نظامی بود که با قیمت سرمایه گذاری از جانشان او را میخواستن حفظ کنن، بلکه سقوط ارزش‌هایی که رهبران جهانی ادعا داشتن که با او ارزش‌ها معتقد هستن، ارزش‌هایی مثل مردم سالاری، باور به مسائل حقوق بشر، همه از اونا در یک شب با مردم افغانستان چنان و نمود شد که اینا به اصطلاح حباب روی آب بودن و دنیا اونا را و آرزوهایشان را با بازی گرفت. بعد از 2 سال طبیعتاً افغانستان یک کشور منزوی، زنان افغانستان 2 سال است در تقریباً حصر خانگی و مردم افغانستان در انتهای فقر و بی‌عدالتی زندگی میکنن. دنیا متاسفانه به افغانستان هنوز هم یک دید استراتژیک و یا برنامه سیاسی نداره فراتر از بحث کمک های بشر دوستانه. و شما میدونید که افغانستان یک کشور بسیار غنی است از منابع طبیعی، ولی ما را در یک سطح آوردن که فقط به اقتصاد و به دسترخان خود بیندیشن مردم افغانستان.
توی اون دوران ایالات متحده آمریکا به هر حال با طالبان نشسته بود، بعد توافق دوحه هم شکل گرفته بود. خواهناخا در توافق دوحه مسائلی بود که نشون میداد که آینده افغانستان چه خواهد بود. شما جزء تیم مذاکره کننده بودید و خب در این مذاکرات حضور داشتید. این شرایط رو میتونستین پیش بینی کنید و شاید به نوعی در اون زمان میشد جلوشو گرفت، اما چرا هیچ اتفاقی در اون زمان رخ نداد و امروز وقتی دوباره آمریکایی ها میشینن با طالبان و صحبت از این میشه که طالبان باید از سیاستایی که باعث به گفته اونها وخیم‌تر شد اوضاع حقوق بشر در افغانستان شده عقب نشینی کنه، این چه معنایی رو برای شما میده در این فاصله زمانی که طی شده؟
خب من وقتی گفتم که سقوط ارزش‌های جهانی بود، دقیقاً منظور من این است. وقتی شما توافقنامه دوحه را که در اون زمان مذاکره در مورد توافقنامه دوحه فقط بین 2 طرف جنگی صورت گرفت، یک طرف ایالات متحده آمریکا و یک طرف هم طالبان، مردم افغانستان نهادهای افغانستان، نظام افغانستان حالا با همه کمبودی هایی که داشت، با فسادی که داشت، با مشکل روز زمان نظام داشت که ما یکی از منتقدین او مشکلات هم بودیم، شما در جریان هستین، اون نظام کنار زده شد و مستقیما ایالات متحده آمریکا فقط با یک طرف جنگ صحبت کرد که طالب است. و در او توافقنامه دوحه هیچ گاه از مسائل مربوط به حقوق، یعنی در کل توافقنامه دوحه وقتی شما میرین یک کلمه هم از مسائل حقوق بشر و حقوق زنان،
ولی گفته شده بود امارت اسلامی. و خود این امارت اسلامی که به هر حال میتونست خیلی مسائل رو به ذهن شما و گروه های دیگه، حتی گروه های حقوق بشری، حتی مقاماتی که داشتن مذاکره میکردن، متبادر کنه، آیا هیچ کس درباره این مسئله صحبت کرد که آینده این امارت اسلامی در قبال شهروندان افغان چه خواهد؟
وقتی بار ما در سطح خود ما، یعنی ما به حیث یک زنه که با مسائل افغانستان دغدغه داشتم و جزء هیئت مذاکره کننده بودم، مسائل زنان که جزء هیئت مذاکره کننده بودن، با مقامات آمریکایی بحثی که چرا نظام افغانستان دخیل نشد، چرا در هیچ جای توافقنامه بحث زنان و حقوق بشر و بحث تمام ارزشایی که شما فکر میکردین به ما گفتین و به اصطلاح ادعا داشتین که به خاطر از او ارزشا به افغانستان اومدین، چرا ذکر نشد؟ پاسخ مقامات آمریکایی به ما این بود که ما برای خروج نیروهای خود از افغانستان مذاکره کردیم و برای ختم جنگ خود، مسائل مربوط به حقوق بشر، مردم سالاری، اینا مسائل هستن که شما بین خودتان صحبت کنین. ما دوچار یک پارادوکس و تناقض بودیم، برای از اینکه ما وقتی که 20 سال گذشته در خط اول مبارزات بودیم، به ما گفته شد که ما به خاطر کمک به مردم سالاری به مردم افغانستان اومدیم، وقتی مذاکره کردن گفتن که اینا ارزش‌های داخلی خودتان است، شما در مورد از این صحبت کنین. تصور از اینکه در 15 آگوست، روز سیاهی که دو سال قبل از امروز مردم افغانستان آرزوهای خود را که پیش چشمشان دیدن که نابود میشه، تصور نمی‌کردن که رئیس جمهورشان از کشور میشه و به شیوه بیرون میشه که همه چیز از هم میپاشه. ما بدترین سناریویی را که پیش بینی میتونستم بکنم که شاید جنگ شدت پیدا کنه.
رویکرد ایران رو چگونه میبینید؟ به هر حال ایران هم اعلام میکنه که طالبان رو همچنان به رسمیت نشناخته، اما به هر حال ما میدونیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تعطیل نیست و در تهران هم به هر حال سفارت شما گویا همچنان فعالیتش رو داره ادامه میده.
من نمیدونم به اصطلاح به رسمیت شناختن در ترمینولوژی سیاسی یا در ادبیات سیاسی چی معنا داره. شما وقت مراوده اقتصادی دارین، وقت مراوده سیاسی دارین، وقت تبادله دیپلماتیک صورت میگیره، وقت کسانی که در صدر لیست ممنوعیت سفر سازمان ملل هستند، بناوین مختلف سفر میکنن، در تیاره های شخصی سفر میکنن، اما زنان افغانستان که سرکوب شدن، اونها اجازه از خانه بیرون رفتن را ندارن. من ایفم مراوده و به رسمیت شناختن معنایش چی است اینجا؟ ما فکر میکنم دنیا درگیر یک نوع تناقض بسیار شدید در قبال افغانستان است. وقتی دنیا میگم به شمول کشورهای منطقه ش، ما فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید واضح کنه که در کنار مردم افغانستان است یا در کنار طالبان. تا حال آنچه که ما دیدیم با توجه به پیشینه تاریخی که در دور اول قدرت طالبان بین ایران و طالبان وجود داشت، توقع و انتظار مردم چیز متفاوت بود، اما امروز اینا تمام ارزش ها را پشت پا زدن و به اصطلاح طالب را سفید نمایی کردن و دیپلماتی از اونا را اجازه دادن که از سفارت افغانستان استفاده کنه. این انتظار را واقعا از یک کشور که به اصطلاح تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک، ارزش‌های مشترک داریم نداشتیم. امروز ما در یک وضعیت مردم افغانستان قرار دارن که واقعا فقط این که پیش خود یادداشت میکنن که کدام کشور در کدام روز چقدر تانست اشتباه تاریخی را مرتکب شوه و باز چگونه جبران دیگه نمیشه.
فوزیه کوفی بود در لندن. و اما سعید روستایی، کارگردان فیلم انتقادی برادران لیلا، اولین کارگردان ایرانیه که به اتهام نمایش فیلمش در جشنواره معتبر کن به 6 ماه زندان محکوم شده و در کنارش هم باید ارتباط خودش رو با افراد سینمایی محدود کنه، همچنین باید یک دوره تحت عنوان فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صدا و سیمای قم سپری کنه و استفاده از وسایل فیلمسازی رو هم برای 5 سال به حالت تعلیق در بیاره. گفتگویی داشتم با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران.
با توجه به اینکه قانون اساسی اصولاً بر این نکته پای میتشاره که آزادی بیان جزء اصول مورد پذیرش قانون اساسیه، چون این برخوردی از نگاه قانون اساسی محل تردید و اشکاله. فزون بر این، باید ما اینها رو در چارچوب مطبوعات بنگریم و دادگاه صالح، دادگاهی با حضور هیئت منصفه، و چون صلاحیت شرط اصلی بوده یک دادگاهه، قاعده اینه که دادگاه های دیگه در شرایطی که دادگاه مورد نظر قانونگذار دادگاه مطبوعاته صلاحیت رسیدگی و ورود به این موضوع رو ندارن. فارغ از این مورد، اصولاً مجازات طبیعی و تکمیلی هنگامیه که بر متهم مؤثر باشه و بتونه روحیه اونو عوض بکنه.
آقای دادخواه، اتفاق اجازه بدید اینجا این رو بپرسم. شما میگید که باید مجازات های تکمیلی مؤثر باشه. خب در مورد ایشون مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده که به ظاهر اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر جهت تحقیر کردن موقعیت فیلم ساز هست.
مجازات نباید تضلیلی و اصطلاح باعث توهین به متهم باشه، چون حیثیت متهم در هر حالتی باید حفظ بشه و این از چارچوب یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به دوره که مبادرت به این نحو برخورد.
و اصلا در مورد افرادی که فیلمساز هستند و فیلمی میسازند و فیلمشون حالا به نوعی انتقادی هست، این که بخوایم اونها رو باز داریم از این که فعالیتشون رو انجام بدن یا معاشرت و ارتباط اونها رو با اشخاصی که در دایره حرفشون هستن محدود کنیم، یا مثلا بفرستیمشون در یک شهری و اصلا اون شهر رو محور قرار بدیم که به نوعی حالا میخوایم در افکار عمومی اینگونه تلقی بشه که بازدارنده هست، اینها تا چه اندازه اصلا مجموعاً یک عملکرد حقوقیه و کار دستگاه قضایی چون این چیزیه؟
خلاف قانون اساسیه، چون قانون اساسی برای نوچه پای میفشاره که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به دولته. اصولا این که میگن یسقم اون القول فگر تبه اون احسانه، یعنی باید فضا چنان باشه که مردم بتوانن آزادانه دیدگاه برداشت و نگرش خودشون رو اعلام بکنن تا در بین نگرش های متعدد نگرش برتر به بسین مردم گزینش بشه. رضا این که شما اجازه گفتگو، طرح دعوا و برداشت رو ندید، این برخلاف صریح قانون اساسی، ضمن این که برخلاف صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست که ایران به اون پیوسته و الان جزء مواردیه که به استناد ماده 9 قانون مدنی ایران قابل استناد.
و آیا در چنین شرایطی که میدونیم به هر حال دستگاه قضایی نوع روی کردش نسبت به افرادی که فعالیت‌های سیاسی اجتماعی میکنن چگونه هست، آیا این رو میتونیم بپذیریم که راهی وجود داشته باشه برای این افراد که بتونن در برابر احکامی که به این شکل هستش اعاده حیثیت کنن؟
هم از طریق رسیدگی به اصطلاح تصحیحی، یعنی مرجع بالاتر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تادی، و هم از طریق عدولی، یعنی اعاده دادرسی و رسیدگی هایی که فارغ از چارچوب رسیدگی تصحیحی وجود داره، این حق برایشون وجود داره که به مراجع زیر مراجعه بکنه و تقاضای اعاده دادرسی کنه و قاعدتا موثر خواهد افتاد.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران بود. آزمایش قربالگری چرا محروم شدن زنان باردار از آن خطرناک است؟ گزارش کیانوش فرید به این موضوع می‌پردازد.
بسیاری این روزها می‌پرسند قربالگری چیست. یک کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که تا چند هفته دیگر باید این آزمایش را انجام دهد، اما نمی‌داند که چرا دسترسی یا عدم دسترسی به آن می‌تواند مهم باشد. هدف از آزمایش قربالگری تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است، روشی که در اکثریت کشورها به مادران باردار توصیه می‌شود تا از سلامت فرزند خود آگاه باشند و در صورت هر گونه نقص یا معلولیتی حق انتخاب داشته باشند. دکتر علی شکوه امیری، فوق تخصص سرطان و جراح سینه رحم و تخمدان، در گفتگو با رادیو فردا.
چیزی که توصیه میکنن در جوامع علمی، بچه رو در این پریود 11 تا 13 اسکن میکنن که سایز بچه و به اضافه آبی که در ناحیه گردن بچه هست اونو اندازه میگیرن که این پارامترها رو با هم دیگه میذارن، به شما یک ریسک فاکتور میدن، میان میگن که مثلا بیش از 1/200 باشه ریسک این که بچه شما حامل سندروم داون یا ترایسومی 18 یا 21 باشه بسیار پایینه. اما وقتی که پایین تر از 1/200 باشه این ریسک بالاتر میره. به همین خاطر در اون زمان ما توصیه میکنیم که تستای ژنتیکی رو ازش استفاده بکنیم.
البته دکتر شکوه امیری تاکید میکند که تفاوت‌های میان اختلالات ژنتیکی تشخیص داده شده در این آزمایش وجود دارد.
سندروم دان بچه قابلیت های زندگی کردن داره، اون دوتا سندروم دیگه 13 و 18 اصلا قابلیت زندگی ندارن. برای کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن، الان برای بانوان ایرانی مسئله رو ممنوع کردن، از چرا ما میریم میگیم آزمایش خون میگیریم، کلسترول رو چک میکنن، قند رو چرا چک، اینا همه یک نوع غربالگری هست که بتونیم با این بیماری ها که عواقبای گریبانگیری برای فرد، خانواده و جامعه داره جلوگیری بکنیم و کیفیت زندگی اون افراد رو تا اونجایی که میتونیم کنترل کنیم و در جهت بهبود کمکشون بکنیم.
بیش و پیش از هر کسی این مادران هستند که تحت شعاع تصمیم‌های حکومتی در این زمینه قرار می‌گیرند و در صورت عدم دسترسی به کیت‌های غربالگری، یک مادر باردار در ایران هزینه روحی و روانی زیادی را متحمل می‌شود. در ایران اما تصمیم به سقط جنین هم در دست مادران نیست، خصوصا در ماه‌های اخیر و با سخت‌تر شدن شرایط انجام آن. آنچه که در ایران سقط درمانی یا قانونی خوانده می‌شود، تنها به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی پیش از 4 ماهگی و با رضایت زن و شوهر مجاز است. دکتر شکوه امیری میگوید حالا زنان باردار در ایران از ترس تولد نوزادی با اختلالات ژنتیکی هم به سقط جنین‌های زیرزمینی روی می‌آورند که در برخی موارد عواقب جانی هم دارد.
زمانی که ما این کار رو به صورت قانونی انجام ندیم و مادر این حق رو نداشته باشه و به هر حال مادر بخواد و این حس رو داشته باشه که این بارداری رو به هر دلیلی خاتمه بده که حق طبیعی یک انسان هستش، چون اون بدن اون انسان هست، بارداری مال اون انسان هست و همه چیز متعلق به اون فرد هست، پس بنابراین این باعث میشه که ما بانوان خودمون رو، و حالا این بانوان میتونن دختران جوان باشن، میتونن خانمهای میانسال باشن، اینها باعث میشه که به صورت غیر قانونی زیرزمینی کار انجام بدن که بسیار عواقبای جانی داره، میتونه دچار خونریزی های خیلی شدید بشه که عواقبای جانی داشته باشه، میتونه باعث بیماری های عفونی بسیار زیادی بشه و خدا میدونه کسایی که این کارا رو زیرزمینی میکنه های افراد مثلا تحصیل کرده هستن، متخصص هستن و در شرایط ایمنی این کارو میکنن.
یک پزشک متخصص این حوزه در تهران هم که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید اقدامات وزارت بهداشت نشان میدهد که سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی، حتی به بهای تولد نوزادان دارای ناهنجاری، باید ادامه پیدا کند. اشاره این پزشک به تصمیم حکومت در ایران در بالاترین سطح در زمینه افزایش جمعیت است. مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت 13 پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری که بسیاری از آنها مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، ناقص حقوق زنان است، با هر ابزاری به افزایش جمعیت کشور کمک کنند.
بله، شنیدید از کیانوش فرید. اما بپردازیم به مژگان کشاورز، یکی از زنانی که در دوران اعتراض‌های سراسری در ایران به معترضان پیوست، به زندان رفت و حالا فرصتی دست داده تا فرشته قاضی با او گفتگو کنه و حرفاشو بشنویم.
فضای جامعه به کلی متفاوت بود. من و زنان دیگه مستقل و به صورت تک نفره شروع کردیم، به همراهی با کمپین ها و به مرور همدیگر رو پیدا کردیم، ولی جامعه هنوز آمادگی همراهی با ما رو نداشت. بخش بزرگی از فعالیت من صحبت با زنان دیگه در اتوبوس، قطار و مترو بود تا زنان دیگر رو با خودم همراه کنم. چند بار هم در مترو تحت تعقیب قرار گرفتم و موفق شدم فرار کنم و خب مستندهای بود که در حوزه زنان کارآفرینی، حالا زنهایی که در شرایط سخت زندگی بودن ولی فعال بودن و زنانی که حالا معلول بودن، اسید پاشی شده بود و مثالهایی به این صورت. فضای ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی کاملا عوض شده. در جنبش ژینا انقلاب فرهنگی در مورد حقوق زنان اتفاق افتاد و حق زنان در انتخاب پوشش در سطح جامعه جا افتاده. دیدن این همه زن با هم همراه شده و بیشتر زنان ایرانی تبدیل شدن به کنشگر و برای مطالبه خودشون نافرمانی میکنن، باورتون میشه این آرزویی بود که من داشتم و براش خیلی تلاش کردم و در جنبش زن زندگی آزادی این آرزوی من به واقعیت بدل شد.
برخورد مردم تو جامعه با شما وقتی که اون موقع به صورت انفرادی فعالیت میکردید چجوری بود و بعد از این اعتراضات، در جریان اعتراضات چه تغییری کرد؟
اون موقع خب مردان با ما همراه نبودن. اگر یادش یادتون باشه، خب مثلا استادیوم آزادی بود، مرد حضور پیدا میکردن، خانما پشت در استادیوم میموندن، پشت میکردن به زنها. ما حال در اتوبوس ها، مترو ها زنانی داشتیم که بهمون حمله میکردن و به ما میگفتن که باید شرایط این کشور رو بپذیرید و اگر نمیپذیرید باید از اینجا بگید. از زنان زیادی که مشکل ما حجاب نیست، ما خیلی تنها بودیم، انفرادی کار میکردیم، برای اینکه هنوز نتونسته بودیم جامعه رو با خودمون همراه کنیم و تلاش من و خیلی از دوستان ما بود که بتونیم زنان دختران رو همراه کنیم.
بعد از این اعتراضات، بعد از جان باختن مهسا امینی چه تفاوتی کرد؟
خب همین کنشگری که شما دارین در جامعه میبینید، همین ممنوعیتایی که برای زنان الان گذاشتن. ببینید چون الان هزاران زن و مرد در کنار همدیگه دارن مبارزه میکنن، به شکل همین اعتراضهای نافرمانی که دارین میبینید، حالا پوششی که رعایت نمیکنن در بانک ها، در جاهای عمومی، در پاساژ ها، خب ببینید شکلش عوض شده. این انقلاب واقعی اتفاق افتاده درون آدم ها و تفکرشون. مهم این اتفاق بود که افتاد و ما داریم میبینیم که دیگه مردم از جمهوری اسلامی گذر کردن.
همزمان با این انقلاب فرهنگی که میگید اتفاق افتاده، همزمان حکومت هم اون سرکوب ها و سخت گیری ها رو افزایش داده. چقدر این سرکوب ها تاثیر میذاره؟
خب ببینید، همونطور که جمهوری اسلامی نتونست ما رو به سکوت وادار کنه، وقتی اون حملات خیلی وحشیانه ای که با دختران خیابان انقلاب انجام دادن، در سال 96 خامنه ای اومد اونجا اعلام کرد که اینا یه عده زن فریب خورده هستن که پول گرفتن از غرب و حقیر هستن، زنان چهارشنبه های سفید و زنان دیگر رو همینطور بهشون اتهام زدن و ما 3 نفر بودیم که روز 8 مارس گل دادیم به زنها و اونها رو دعوت کردیم که با ما همراه بشن. برای اینکه جامعه رو بترسونن اومدن 23 سال و نیم به من دادن و 16 سال به 2 تا از کنشگرهای دیگه که 55 سال. اونا فکر میکردن با دادن این حکم ها، با این فشارها میتونن جامعه رو سرکوب کنن. بعد از مدتی دوباره زنان شروع کردن. ما کارزار حجاب و بی حجاب رو داشتیم در 21 تیر سپید رشنو رو دادن. زنان زیانی سکوت نکردن و بعد از اون هم به زن زندگی آزادی رسیدیم. پس تمام این سرکوب ها در این 44 سال هیچ جوابی نداده. چون اگر جواب میداد، اگر این سرکوب ها، این اعدام ها، این حبس های طولانی مدت به من و دوستانم و بقیه زنانی که در کمپین های مختلف فعالیت میکردن، مطمئن باشین که اگر جواب میداد تا الان همه سکوت کرده بودن. و این انقلاب زنانه که در کنار مردان، خب قبلا مردان نبودن، زنها به تنهایی و انفرادی کار میکردن. دوستان ما داشت که یواشکی میومدن و خب همسرشون موافق این کارشون نبودن، ولی ما در این جنبش مردان همراه شدن و این سرکوب‌ها تأثیری نداشت.
مژگان کشاورز بود. و اما تغییرات اقلیمی رو جدی بگیرید، الان شمار خرچنگ‌های آبی رنگ در سواحل شمال شرق ایتالیا به حدی زیاد شده که سایر آبزیان از دستشون در امان نیستن، اما رستورانداران وضعشون خوب شده. از این بابت شهاب عموپور.
سالهاست که صیادهای بومی در آبهای کم عمق تالاب اسکاردواری ایتالیا صدفهایی را صید می‌کنند که برای تهیه یک خوراک محبوب ایتالیایی یعنی اسپاگتی آل وونگول مصرف می‌شود. اما اکنون پدیده گرمایش جهانی زمین بر کسب و کار آنها هم تأثیر گذاشته است. خرچنگ آبی یک آبزی بومی از سواحل اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی است که البته سالها در سراسر مدیترانه حضور داشت، اما در ماه‌های اخیر شمارش در این دریا به شدت افزایش یافته و به یک مشکل جدی در سواحل شمال شرقی ایتالیا تبدیل شده. خرچنگ آبی مانع صید صدف می شود چون خودش هم صدف ها را می خورد و هم تورها را نابود می کند. جنگال های آبی رنگ و قدرتمند این خرچنگ به آن امکان می دهد که به سادگی صدف ها را باز کند و بخورد. نه تنها صدف ها، بلکه به گفته یک پرورش دهنده بومی صدف به نام جان لوکا تراولیا، این خرچنگ ها همه چیز را می خورند.
استانو مانجاندو توتو.
خرچنگی که در بستر سراسر آبهای ایتالیا پراکنده شده، صدفها، تخم آبزیان، ماهیها و نرمتنان را می خورد. تالاب اسکاردواری که از مهمترین مکانهای زیست و پرورش آبزیان در اروپاست، در حال تبدیل شدن به یک بیابان است. بقای در حدود 3000 کسب و کار در منطقه به خطر افتاده است. پدیده‌ای که از آن با عنوان هجوم خرچنگ یاد شده، ناشی از تغییرات اقلیمی است. به گفته پژوهشگران، بیشتر تغییرات اقلیمی به دلیل دستکاری انسان در طبیعت است، از جمله تولید گازهای گلخانه‌ای به ویژه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه که سبب پدیده گرمایش جهانی شده. این گرمایش که به تازگی در نیمکره شمالی زمین رکوردهای بی سابقه دما را به جا گذاشت و سبب آتش سوزی های بسیار شد، اکنون دمای آب در دریای مدیترانه را بالا برده و باعث افزایش شمار خرچنگ های آبی شده که وزنشان تا 1 کیلوگرم هم می رسد. دولت ایتالیا در هفته پیشین 2,900,000 یورو را برای رسیدگی به وضعیت اخیر کان را بحرانی نامید اختصاص داد.
خرچنگ های آبی ما رو رسوندن به پایان این مجله عصر. فقط محیط زیست رو فراموش نکنیم. روزتون بخیر.